بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان شما گران ارجان و کرامندان، انشاءالله که روزه و صیام و بندگی همه من و شما مقبول و مشکور خدای متعال بوده باشد. نشست گفتگویی کوتاه حدیثی این نوبت خودمون رو به روایتی اختصاص میدیم که باز در سفره منی و لذیذ الامالی شیخ مفید نازنین وجود دارد و روایتی است که جناب از اسحاق ابن عمار برای من و شما روایت کرده است. یکی از صحابیان نیکوی اهل بیت علیهم السلام است که امام درباره او و برادرش اسماعیل، اسحاق ابن عمار و اسماعیل ابن عمار، جمله قشنگی دارد. می‌فرماید که این دو نفر کسانی هستند که قد یجمعهم الله لاقوام، خدا گاهی اوقات برای عده‌ای اون دوتا رو جمع میکنه، هر دو رو با هم دارن. پرسیدن ابن رسول الله یعنی چی خدا واسه اسحاق و اسماعیل هر دو رو جمع کرده؟ فرمود یعنی هم دنیا خدا بهشون داده هم آخرت. یک مثلی است در بین ما، میگن فلانی هم خدا رو میخواد هم خرما رو میخواد. خب معلومه، چه اشکال داره؟ ما هم خرما رو بخوایم، خرمای خدایی، و هم دنیا رو بخوایم و هم آخرت رو بخوایم، دنیایی که مزرعه آخرت باشه و در مسیر آخرت باشه. ما هم امام عصر علیه السلام رو میخوایم و هم زندگی خوبی رو میخوایم که ما رو در انتظار برای ولی عصر سلام الله علیه کمک بکنه. چه اشکال داره آدمی هم خدا رو بخواد و هم خرما رو بخواد؟ اینها در مقابل هم نیست، میتونه رنگ خدایی بگیره و دنیای آدمی برای آخرت آدمی بهترین راهکار و بهترین معید و بهترین ممد باشه. باری چون اصل سخن مهمی است، لذا اسحاق ابن عمار پژوهی خودمون رو خیلی کوتاه میکنیم و به همین مقدار بسنده میکنیم. روایتی که جناب اسحاق ابن عمار از لسان نازنین و مطهر حضرت صادق صلوات الله علیه نقل میکنه، سخنی است که امام صادق علیه السلام از جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان میفرمایند. بیان رسول خدا هم بیان تندی است، یعنی یک جمله توبیخی است، یک جمله استعجابی استنکاری است. خیلی سخته که آدمی در مقابل حجت خدا قرار بگیره و حجت خدا او رو مورد نکوهش و عتاب قرار بده. عتاب حجت الله عتاب الله، و آدمی بسیار بسیار باید خائف باشه از اینکه خدای نکرده فعلی مرتکب بشه که حجت خدا او رو مؤاخذه بکنه و او رو عتاب بکنه و جمله های سرزنشی به او بگه. باری تعبیر یا معشر یا معاشر، یعنی ای گروه سه تا نقطه، رو اگر تو متون احادیثیمون جستجو بکنیم، الا ماشاءالله این تم، این تنین، این قالب، این مدل، این فرم وجود داره که ای گروه. یادتون میاد زمانی که پیامبر خدا خطاب قدیر رو میفرمود یا معاشر المؤمنین یا معاشر الناس، این تعابیر در روایت ما الا ماشاءالله وجود داره. اگر بخواید جستجو بکنید میشه تقسیم کرد یا معشر و معاشرهایی که اسمی است و یا معشر و معاشرهایی که وصفی است. گاهی اوقات مثلا میفرمایند یا معاشر الانصار، یا معاشر قریش، یا معاشر الناس، در واقع اسمی است. اون جمله و کلمه بعدی اسمی است که ای گروه مردمان، ای گروه مؤمنان، ای گروه انصار، ای گروه قریش. گاهی قد وصفی است، یا معاشر من حضر من اهل بدر، ای گروه کسانی که در جنگ بدر حاضر بودید، یا معاشر خیار اصحاب محمد و علی، ای بهترین اصحاب پیامبر و امیرالمؤمنین. پس به هر جهت گاهی اوقات اسمی است، مثل یا معاشر الیهود، یا معاشر القریش، یا معاشر اهل شام، و یا و یا و یا و یا. گاهی اوقات وصفی است. اینجا در روایت شریف یا معشری به کار برده شده با وصف. من جمله رو میخونم، حدیث رو میخونم، خیلی تنده، و پناه میبریم به خدای متعال از اینکه در شما رو اداد این روایت قرار بگیریم. در جلسه 17 ماه مبارک رمضان جناب شیخ مفید نازنین عزیز محتشم ما در آن جلسه روایت 8 که نقل میفرمایند این است: عن اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر من آمن بلسانه و لم یؤمن بقلبه، ای کسانی که با زبونتون ایمان آوردید و با قلبتون ایمان نیاوردید، یک گروه از مسلمانان، یحتمل از ما شیعیان، گروهی هستیم که وقتی حجت الله میخواد صداشون کنه میفرماید یا معشر من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه، ای کسی که با زبونت میگی مؤمنم اما با قلبت ایمان نیاوردی. خب بعدش چی رسول الله؟ لا تطلبوا اورات المؤمنین، به دنبال اورات مؤمنین نباشید. ولا تتبعوا اثراتهم، لغزش های مؤمنان رو دنبال نکنید. جمله تعلیل داره، یعنی چرا این کار رو نکنم؟ فإن من تبع اثرة اخیه، هر کی دنبال پیدا کردن و سرچ کردن و فحص کردن و یافتن و زیر خاک پیدا کردن و باستان شناسی کردن لغزش های رفیقش و دوستش و خانوادش و فکش و فامیلش و همسایش باشه، اتبع الله و اثرته، خدا هم میفته دنبال لغزش های او. و من اتبع الله و اثرته، هر کی خدا لغزش هاشو پیگیری کنه، فرهه، افتضاحش میکنه، مفتزهش میکنه. ولو فی جوف بیتهی، حتی اگه تو دل خونش پنهان شده باشه، آبروش خدا میبره، حیثیتش رو هتک میکنه. جمله خیلی حدیث تنده. اینو واسه این خوندم که تو ماه مبارک رمضان که ماه خلوص است و ماه برکت است و ماه رحمت است، یکی از نکاتی که باید من در خودم فرو برم این که تفکر و ساعتن افضل من نمیدونم 70 سال عبادت و در برخ بباید 90 سال عبادت و از یه عمر عبادت کردن یه ساعت فکر کردن بالاتره، ممکنه این یه ساعت فکر کردن، فکر کردن به این روایت شریف باشه که من هزار گوینده در شمار این آدم هم خدایی نکرده اگه هستم، خب ماه رمضان وقتشه بیام بیرون صفمو جدا کنم، دستمو به آسمون بردارم، خدای کمکم کن این گناه بزرگ رو از خودم دور کنم. و اگه نیستم انشاءالله و نیستید انشاءالله و نیستیم انشاءالله، مراقب باشیم نیفتیم تو این ورطه. این ورطه کیا بودن؟ این ورطه کسانیان که یک فعلی مرتکب میشن، پیامبر فرمود که اون فعل چیه، پیامبر وصفشون کرد به آدمایی که به زبون میگن مؤمنن، در عمل مؤمن نیستند. به دنبال اورات مؤمنین نباشید. کلمه اورات جمعه، اوره مثل روزه، جمع میشه به روزات و اورات. لغت پژوهان وقتی اوره رو میخوان معنا کنن میگن اوره یعنی خلل، اوره یعنی یک کاستی، یک نقص، یک مشکله، یک عیب. اورات یعنی یک کاستی های مؤمنان، یک خلل های مؤمنان، یک عیوب مؤمنان. لا تطلبوا اورات المؤمنین، انگار یه عده‌ای پس تو این عالم کارشون چیه؟ طلب میکنن اما نه طلب العلم که فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طالبند، جزو طلابند اما نه طلاب العلم، طلاب و اورات المؤمنین. مطالعه میکنن، زحمت میکشن، وقت میذارن، بیدار خوابی میکشن، مشورت میکنن، رایزنی متدولوژیات میگیرن، اما نه واسه این که پیش برن، واسه این که باستان شناسی میکنند و عیوب و عورات و خللها و مشاکل اخلاقی رفتاری مؤمنین رو استخراج و استحصال بکنن. و بله خیلی هاشون هم به چاهای نفت دسترسی پیدا میکنن، خیلی هاشون به معادن طلا میرسن به زعم خودشون. و بعد اون موقع است که تفرعون پیدا میکنن، شروع میکنن به بیان این اورات المؤمنین. دو تا کلمه به کار برده، اورات المؤمنین و اثرات اثر با عین و سیف نقطه، اثر این لغزش ها، یعنی گاف ها، خطاهای انسان ها. ببینید ما ها که انسان های معصومی نیستیم که، تو این عالم یه معصوم بیشتر وجود نداره ولی السلام الله علیه. از ولی الله که میایید پایین ما با جامعه نامعصومان مواجهیم. جامعه نامعصومان حتی در بین مؤمنینش، یعنی مؤمنانی که دارای اثراتند و اوراتند، یعنی رفتاراشون خلل داره، نه رفتاراشون، رفتارامون کاستی داریم، مشکل داریم، گاف داریم، یواشکی داریم، پنهانکاری داریم، خطا داریم، مشکله داریم، معضله داریم. حالا کار چیه؟ پیامبر توبیخ میکنه آدمایی که طالب عورات مؤمنن. دقت کنید بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، روز داران گران ارج، وقتی میگیم مؤمنین نریم تو مساجد، تو خونمون بمونیم، یعنی شوهرم، یعنی خانومم، یعنی مامانش اینا، پدرش اینا، پدرم اینا، مامانم اینا، یعنی بچه هام، یعنی عروسم، یعنی دومادم، و بعد آروم آروم از خونه میایم بیرون، میریم سراغ همسایه و بعد لنگ لنگان به مسجد هم میرسیم. قرار بود من شوهر و من خانوم لباس همسرم باشم. یعنی اگر خدای نکرده عورات و اثرات رفتاری در رفتار شوهرم یا خانمم وجود داره، من قرار بود اونا رو بپوشونم، احدی مطلع نشه. نه اینکه خدای نکرده من خانم اولین کسی باشم که شخصیت شوهرم رو، ولو خطاهاشو، ولو مشاکلشو، ولو عوراتشو، ولو اثراتشو برای مادرم بازگو میکنم و ایشون هم الحمدلله سلسله سند بسیار معنعنه، انفلانتن انفلانتن میرسه، میبینیم تمام شهر پر شد و همه به این معلوم دسترسی پیدا کردن. یا من آقا همینطور، قرار ما ستر هم دیگه باشیم، ساتر هم دیگه باشیم. ببینید یکی از نکاتی که دین و اهل بیت به من و شما آموختن، به من و شما آموختن که با پای اخلاق می توانید بندگی خدا بکنید. پای اخلاق یک پای بسیار محکمی است برای بردن آدمی به سمت رضایت صدیقه طاهره که همان رضایت خدای متعاله. صدیقه طاهره پسر او امام زمان سلام الله علیه از من و شما توقع داره ما نسبت به اطرافیانمون ستر داشته باشیم، بپوشونیم، یه جور رفتار بکنیم که احدی تصور نکنه میتونه از زیر زبون من نسبت به خانمم و شوهرم و پدر و مادرش و این طرف و اون طرف حرف بکشه. نه بابا، این آدم مثلا گفتنی نیست هیچی پیشش و او هم چیز رو بازگو نمیکنه. برهوت محض، هر چی کلنگ میزنی هیچ نتیجه نمیده، هیچ فواره آب بیان کننده اثرات و اوراد رو پیدا نمیکنی. و بعد آقایان و خانم های گرامی، ادامه حدیث خیلی تنده، به خدا آدمی میمونه مبهود. عجب، پس خدا در مقابل همین عرض و آبروی همین مؤمنه های مثل من و شما چقدر میاد میدون. اگه دنبال عورات و اثرات مؤمنین باشی، اگه آبروی کسی رو به باد بدی، اگه تو سفینه و کشتی آبروی شوهرت و خانمت و دوستت و فامیلت حفره و سوراخ ایجاد بکنی، اگر متزلزل بکنی آبروی کسی رو، اگه در پوستین خلائق بیفتی، چی میشه؟ خدا همین کار رو با تو انجام میده و هر کی خدا باش این کار رو انجام بده، فذهو، آبروشو میبره، از بین میبرتش. ولو فی جوف بیتهی، حتی اگه رفته باشه تو دل خونش، تو پستو پنهان شده باشه، خدا حد کش میکنه. گفت خوردم زمین تو زندگی به یه شکلی، خدای داره دریا دریا قطره قطره آبروم از دست میره، پیش احدی هیچی ندارم، نمیدونم چطور سونامیوار، طوفان کاترینا‌وار تمام آبروی من داره از بین میره و تمام یواشکی های زندگی من داره اوریان میشه. چی شده خدایا؟ چرا رفتار تو امروز با دیروزت فرق کرد؟ هیچی واسم نموند. گفت دیگه وقتی موندم زیر یک سقف بدون سقف عرض و آبرو، یه آدم اوریان محضی که هیچی واسه دفاع ندارم، یه آدم عجب، 12 سال قبل یادته؟ بله، تقی به توقی خورد و بنا به دل از خانم جدا شدی. اما یادته وقتی جدا شدی چطور عرض و حیثیت و آبروی این بانو رو به باد دادی؟ هیچی واسش نذاشتی؟ طلاقش دادی؟ یه حکم فقهی بود؟ ولو اینکه حکم مبغوض خداست، آن بالاخره حرام نبود طلاق، اما طلاقش دادی، آبروی او رو هم به باد دادی، هیچی واسش نذاشتی. لذا او تو این 12 سال نتونست خودشو بازیافت کنه، تو تخریبش کرده بودی. درست یا غلط کار ندارم، اما افتاده بودی در پی طلب عورات این مؤمنه و اثرات این مؤمنه. خب خدا همین کارو با تو کرد. ولو فی جوف بیته، در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی عزیز یه بابی هست، اسمش هست بابون فی التاف المؤمن و اکرامه. یه بابی که ما باید دائم مؤمن رو التاف کنیم، اکرام کنیم. التاف و اکرام چی چیه؟ باشه برای بعد، خواستم یه روایت دراتون بخونم. در اونجا از لسان امام باقر میفرماید که یجب للمؤمن علی المؤمن ان یستر علیه 70 کبیره. از حقوق مؤمن به گردن مؤمن، یعنی خانم به گردن شوهر، زن شیعه بر مرد شیعه، خواهر شیعه بر برادر شیعه، پسر شیعه بر پدر شیعه، اینه که 70 تا گناه کبیره اگه از او خبر داره سترش کنه. وای 70 تا گناه کبیره! اولا با 70 تا گناه کبیره کماکان امام رو مؤمن میدونه. 1. 2، از حقوق این آدم مؤمنی که تو 70 تا کبیره ازش خبر داری اینه که 70 تا کبیرش رو قورت بدی، تبدیل بشی به یه پارچه و خیمه بپوشونی، احدی مطلع نشه. نه خدای نکرده نقش باد و طوفان رو بازی کنی که اگه خورده دستمالی هم روی این عیب هست تو حد کش کنی، تو فریاد بزنی، مردمان رو جمع کنی دور این آتیش، بعد رقص افریقایی برای خودم به وجود بیاریم و او رو به باد بدیم و تو قبیله احدی به او توجه نتون رو بکنه، چون چیزی دیگه برای ادامه دادن نداره. روایت بسیار تندیست. پناه میبریم به امام زمان علیه السلام، تلاش میکنیم به مدد این ماه عزیز، این ماه شریف، بر سر سفره رمضان که قرار داریم از این وادی بیایم بیرون، رو خودم مطالعه کنم، کار کنم، ببینم آیا برشته باستان شناسی خوندم یا نه، اهل باستان شناسی ام، چند تا چاه تا حالا چاه نفت استخراج کردم، معادن طلایی که از این و اون به دست آوردم چیاست، اگه هست آروم آروم پاکش کنم و دیگه نرم سراغ باستان شناسی، نرم عتایق رو بیرون بکشم. نیاز نیست من حفار باشم، حفار از خودم دفع کنم، چون یه روزی هم خدا شروع میکنه به حفاری من. اگه او بخواد حف کنه حفره منو، هیچی برام باقی نمیمونه. پناه میبریم به خدای متعال از این رذیله و امیدواریم این رذیله به ما این درس رو بیاموزه که هیچ وقت در این وادی بسیار بسیار دوزخی وارد نشیم. عرایض خودمون رو تمام میکنیم با صلواتی به روح مطهر اسحاق ابن عمار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلك عداءهم اجمعين.